یکی از این آقایون مشاوران مرکز مشاوره میگفت که به نظر من همه خانم های طلبه ها حق دارن بزنن تا آقایون هست از بس بدیدی بدیده که این طلبه ها عذیب میکنن اونا رو بله اجلاسیه علمای بلاد جامعه مدرسین و علمای بلاد بله شما هم افاضاتی داریم آیه اصلا تو کارتون شروع شد شما خیلی خوب چی شد شد کجا رفتی جلو از اون بند خدا هم خبر دارید؟ خیلی خوب شما چکار کردی باره فقط کنید جمع بندی رسید بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين خب خلاصه فرمایش شیخ رو ما به اینجا رسوندیم که جناب عایشه مشخصا مسئله را سر محدوده تحت جعل و تقنین شارع برده و نشون دادن که حیث ملازمه به ارتباط واقعی و نفس الامریه بین اشیا در واقع لو ثبت حیث تکوینش که ارتباط واقعیه و لو ثبت که این شی در نزد عقلا هم یک ارتباطی با شی دیگه داره دلیل بر این ارتباط در محدوده شرع نخواهد شد
مثلا
این ارتباط
واقعی که
هم فهم بودید در اصلا بازم تکمیلی نمیشه خدا همون صحباته که رفتن کلی رو دارم میگم نه حیث شهر حالا میخواستم پله دو رو بگیم دو حالا اگر یه چیزی در محدوده شهر با یه چیز دیگه ای در محدوده شهر ارتباط جعلی پیدا کرد سواء کان الموضوع امرن حقیقی یا امرن اعتباری یا که البته آقا محسن باطل اگه یادش باشه اینجا عرض کردیم این مطلب که موضوع امر واقعی بتونه موضوع قرار بگیره در فضای جمع خودش محل شکه و محل خدشه بحثایی هم شده که ایتی کش اختلافیه جناب آقای شیخ میخواد مشخص بکنه اعلام بکنه که نه بنده موضوع رو امر حقیقی هم میتونم تعقل بکنم که سابقا هم توی اون بحث مثال دم حیض و استحاضه یه چند تا بحث این چنینی با هم کرده بودیم فی الجمله آماده کرده بودیم خودمون رو برای اینجا که یه بحثی هست که این از دم نجسون آیا مراد دم تکوینیه این همون چیزی که یسما به دم اندل اوز اندل لغویین ها؟ یا نه مراد از این دم هم تو موضوع لهش یه محدوده ای رو شارع تعیین کرده اسمشو گذاشته دم پس دم هم همونطور که شارع میاد یه معنای اعتباری رو اعتبار میکنه میاد دم رو هم اعتبار میکنه مشخص میکنه گفتیم شیخ اینجا مشخصا اعلام میکنه که نه خیر من میتونم تعقل کنم که میشه یه امر تکوینی به همون معنای تکوینی خودش موضوع به قرار بگیره در معادلات اعتباری و تحدیدی و تحدید تصرف هم این قبل شعر اتفاق گفتیم اما علا ایها چه موضوع حقیقی باشه چه موضوع اعتباری باشه انما الکلام کل الکلام نه تو موضوع نه تو محموله تو چیه ربط واقعی ربط اعتباری بین موضوع و محمول گفتیم دوباره اینجا خیلی ها کلامشون متسامحه خیلی ها که خیلی که خوب اومدن با مثلا مرحوم‌های اصفهانی و اصل مسئله تفکیک بین حقیقت و اعتبار متوجه شدن اعتباری بودن محمول رو گفتن مثلا یا اعتباری بودن مثلا بی رو در موضوع گفتن گفتن البیع مثلا سبب للملکیه، هم گفتن بیع امر اعتباریه هم ملکیت امر اعتباریه، اما از این بیشتر نیومدن، نفهمیدن که وقتی موضوع اعتبار شد محمول اعتباری شد، نه اینکه به قرائت این کتاب خوندیم که نه هیچ موضوع و محمول هیچ شیء اعتباری با هیچ شیء حقیقی یا اعتباری دیگر ارتباط نداره الا بالجهل. دوباره باید این ارتباط بین این دو تا جهل بشه که گفتیم این بسیار 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 امر مهمیه و جلسه پیش همینجا از اصول فقه براتون مثال نقض آوردیم، گفتیم همین مطلب نقد نظام اصولی جدید آقای اصفهانیه به عنوان شاهد عدل این ماجرا اصدق و شاهدن بر این مطلب که خود آقای اصفهانی که مبدع تفکیک بین حقیقت و اعتبار بوده، اینجا شاید مثلا یه لغزشی تو کلامش اتفاق افتاده و الا این حرفو نباید میزد. و چرا؟ چون اینکه من بیام بگم قیاس یا نمیدونم اصولیه یا فقهیه، بعد قیاس اصولی یا میره رو ملازمه یا نمیره رو ملازمه، صغریات و حجیت حق، صغریات و حجیت ظهور، صغرا کبرا کنم، بعد بیام صغرا کبرا رو در تعریف بیارم، جواب محقق ناینی بدم سر اینکه صغریات و کبرات هر دو مسائل اصولیان، لذا تقع نتیجه تو فی طریق الاستنباط برای حل مشکل های نمیدونم ناینی مثلا، یا بعد بیام فی مسئلتن او اثر من مسائل هازل علم رو که آقای مزفر قید ثانی آورده برای ادخال اصول عملیه و مشکل حل کبریات اصول عملیه بیارم و همه یه دعواها که واقعا هم اونجا سعی کرده آقای مزفر به عنوان فاتح میدان مشکلات اصولی اینو حل کنه، صغرا کبرا کرد، اما کل ای ارتباط بین صغرا و کبرا با چیه؟ منطق بگیم با حد وسطه. حد وسط چیکار میکنه؟ حد وسط هو الذی یربط بین الحدین، و یربط رابطه میخواد درست کنه. این رابطه از کجا اومده؟ در فضای جعل و ارتباط ما رابطه نداریم، در فضای جعل و اعتبار ما تصدیق نداریم. تصدیق که تو منطق به شما گفتن ان نسبت المطابقه للواقع، کدوم ان نسبت المطابقه؟ کدوم واقع؟ بله بله آفرین، تصدیق و اذعان نفس غیر از تصدیق به مصطلح منطقیین در مقابل تصوره. خدای مظفر گفت برام هم یا تصدیق به معنای اذعان نفس داریم، اما تصدیق به معنای ان نسبت المطابقه للواقع معلوم نیست داشته باشه. نه که معلوم نیست، معلوم العدمه. خب حالا قیاس رو چی میسازه؟ میدونم قیاس رو چی میسازه، کدوم تصدیق مقدم قیاسه؟ این که ما تو منطقه قرائت میکردیم هی اول و آخر منطقه مزفره میچسبوندیم به هم دیگه که رفقا بفهمن چرا ما بحث تصور میکردیم، بعد اومدیم تو تصدیق گفتیم مقدمی باب تصدیق بحث قضایی ها میکنیم، یصفح عن نصفه و به صدق اول کذب میخوایم. ما این مقدمات رو باید اول خیلی اینجا آقای مظفر واقعا المنطقش مقدمه اصول فقهشه، هیچ کتاب منطقی دیگه ما رو اینطوری متزلعه در منطقی که مقدمه اصول نمی کنه الا منطق مظفر، اون منطقی که مقدمه اجتهاد ها، یعنی کتاب هایی که شما بخونید دورتون میکنن از آبادی، چون اونا دنبال این به این صدد نبودن. مظفر رحمت الله علیه حواسش به اینجا بوده، اصولش دیده، فقهش دیده، فلسفه‌ش هم دیده، بعد گفت حالا مقدمه این ستا میخوام بنویسم، مطالب بیارم که این ستا رو حل کنه، مبادی تصدیق این ستا ای توش باشه، حواسش بوده. حالا گفتیم پس تو این فضا از دب و شاهده بر این مطلب این تسامح واضحیه که یا للعجب از بسیاری از بزرگان متأخر که اینا اومدن یا اصلا وارد مسئله تبدیل و تقسیمات علم اصول نشدن، یا اگر شدن یه حقای اسمانی رو پسندیدن و مورد اعتنا قرار دادن. تقریبا جل اعلام و متأخر ما اینطوری هست، یا یه عده وارد تبدیل نمیشن مثل مرمای فاضل رحمت الله علیه، یا اونایی که وارد تبدیل میشن تایید میکنن مثل آقای خویی آقای اصفهانی آقای سبحانی رحمت حفظه الله و رحمت الله علیه، هر دوشون قبول کردنه. شهید صدرم که اصلا کلامش قبل از این پله مشکونه به خلط حقیقت و اعتباره، یعنی این پله که تفکیک مسئله حقیقت و اعتبار در روابط نه در موضوعات و محمولات فقط، و آقا تو خود موضوعات و محمولات مثل محقق نائینی مرتکب خلط شده، لذا من اینا رو که دارم اسم میارم چون همشون به جمع همشون تاختن بر شیخ، من تمام دارم میگم که ارزش یه حرف شیخ بالا بیاد. شیخ لذا اومد مشخص کرد برا ما که ملزومه شرعی کان او غیر شرعی، باز در فضای جعل استصحابی ما وجود نداره. چرا؟ حالا پیادش کنیم دوباره. گفتیم وقتی که من موضوعم فرض کنید امر اعتباریه، محمولم هم امر اعتباریه، بازم من اینو تعقل میکنم، ملکیت موضوع برای حرمت تصرف غیره، ها؟ این ملکیت اعتباری که موضوع حرمت تصرفه، این در فضای دلیل واقعی، یعنی دلیلی که قبل از مقام رفع حیرت و شکه، ها؟ تو او پله ارتباطی شارع بین این دوتا تصویر کرد. حالا اگر شارع اومد دوباره استصحاب کرد، با استصحاب اثبات حرمت تصرفی کرد در عالم خارج، خارج یعنی در وعای شرع خودش میشه، اومد جعل کرد، کسی نباید بگه این خارج منظور او خارج پله اوله یا او خارج تکمینه، نه خارج تکمینش درسته خاصه حقیقت و اعتباره، نه خارج پله اوله با اعتبارش درسته، این میشه اعتبار جدید. شارع اومد با استصحاب جعل حکم مماثل کرد، اعتبار جدید کرد، گفت من اسم اینو میذارم حرمت تصرف. شیخ گفت حالا اگر شارع حرمت تصرفی درست کرد، کسی نره ملکیتش بیاره. ارتباط حرمت تصرف با ملکیت تو فضای اول بود، فضای دوم حرمت تصرفش جعل میخواد، ملکیتش جعل میخواد، ارتباط بین حرمت تصرف و ملکیت هم جعل ثالث میخواد.
حکیم واجه ها میتونه که حکیم یه سری اعتبارات کلی داشته باشه، یه سری اعتبارات جزئی، و این اعتبارات جزئی و کلی
جوابه تو بدم دیگه ادامه نده. جزئی اضافی اینجای اسماعیلی، نسبت به او کلیه جزئیه، اما خودش کلیت داره نسبت به مطالب دیگه ای، اعتبار کلیت داره همینجا.
اگر خواهی دیگه میشیم بعد اصلا لغو میشه اعتبارات کلیه، همیشه معنی حرفی این بازشه
جان آقای داره جان. حالا اماره رو میخوام توضیح بدم، دو صفحه دیگه اماره رو توضیح میدم. اماره قرار بود کاشف از واقع باشه یا کاشف از وضای اعتبار اول باشه، چیز مستقلی جعل نشده که دوباره جعل دوم محتاج به دلیل باشه ارتباطش و موضوعش و محمولش. اماره طریق برای همون جعل اوله یا طریق برای کشف واقعه، چیز جدیدی توش نیست.
تمام آثار چی؟ شرعیه. یعنی جعل دوم به نظر
میرسه
نمیخواد،
این تابع موضوعته. آفرین، حالا بله جواب بدن. دوباره دیروز گفتیم، گفتیم که ببینیم دوباره
چیه
حرمت تصرف اثر ملکیت یا ملکیت اثر حرمت تصرف؟ خب نیست، ملکیت موضوع حرمت تصرفه، نه اثر حرمت تصرف. حرمت تصرف اثر ملکیته، لذا گفتیم اگر موضوع اعتبار بشه، توضیح دادیم جلسه پیش، گفتیم شیخ اومده گفته دو جور اعتبار تو موضوع داریم، یه جور اعتبار تو محمول داریم. اگر استصحاب اومد رو محمول سوار شد، محمول موضوع خودشو نمیاره هیچ وقت، چون ارتباط محمول با موضوع نه ارتباط تصدیقیه به معنای تمسک به کلام حق، تنها ارتباطی که اینجا تصویر میشه موضوعی برای این محمول بودن، یعنی ربط واقعی برای این دو تا قائل شدن، اون موقع است که من میتونم از محمول به موضوع پی ببرم، یعنی از معلول به علت پی ببرم، تنها راهش اینه که این وجود نداره اینجا، این اگر رو محمول سوار بشه. اما اگر رو موضوع سوار بشه، گفتیم موضوع دو جوره، یا موضوع امر تکوین، یا او اشکال است اون اختلاف صغروی که عرض کردم مال اینجا بود، یا موضوع امر تکوین یا موضوع امر شرعیه. اگر موضوع امر تکوینی باشه، خود جعل تکوین که معنا نداره من قبل اشاره، وقتی معنا داره لغوه، حذرن من محذور لغویه جعل امر تکوینی یرجو الی جعل آثاره شرعیه. حالا این اصطلاح فلسفیش بود، حالا که بالاخره اگه میخواد اصطلاح اصولیش به اصطلاح اصولی بگید، چون کلام حکیم در جعل این شیء تکوینی کاذب است قطعا، فرجع به دلالت الاقتضا الى کون الجعل راجعا الى آثاره الشرعیه. اینجا دلالت اقتضا، دلالت اقتضا همون لغویت تکوینه، همون حرف اصولی در اعتبار، فلسفه در اعتبار در واقع. پس ما اگر امر تکوینی جعل کردیم، جعل به جعل آثار میخونه. اگر امر اعتباری جعل کردیم، موضوع که خودش قابل امتثال نیست برا من، ربطی به فعل مکلف نداره، اون چیزی که شعار دنبالش بوده حکم شرعی فعل مکلف رو میخواست جعل کنه، ماره محموله. لذا دوباره به دلالت الاقتضا اگر موضوعی جعل شد، اگر موضوعی جعل شد، اینجا خود موضوع رو ما کار نداریم، موضوع جعل میشه که اثرش رو بیاره، اینو حکم رو برداره بیاره، موضوع از سنخ حکم نیست. لذا وقتی موضوع جعل شد باید محمولی کنارش بیاد. لذا اگر استصحاب شما استصحاب موضوعی بود، علا عیال محمول رو با خودش میاره، اما اگر استصحاب شما تو نایه محمول بود، لا یمکن مجیع الموضوع الا بالخلط بین الحقیقت و الاعتبار، مگر اینکه ما این دوتا ارتباط تکوینی براشون قائل شده باشیم ناخودآگاه، که از کانال ملازمه و علیت و تلازم بریم سراغ موضوع. اون حد وسط اینجا جاری است. حالا من اینا رو دوباره مقدمه کردم، پس بذارید بریم جلوتر. شما هر جلسه من مقدمه رو می‌ذارید بگم بعد شروع می‌کنم.
چرا بعضی وقت‌ها بعضی اعتبارات رو شما گردن اشاره می‌ذارید؟ جان؟ چرا بعضی وقت‌ها بعضی اعتبارات رو
گردن
اشاره می‌ذارید؟ مثلا مقدمه واجب.
مقدمه واجب اعتبار نیست.
واجب مثل سلام که
شما. حالا دارم بگم مقدمه واجب چیه تا بعد بریم توش. چی مقدمه واجب؟ مقدم واجب چیه؟ چجوری وجوبش تولید میشه؟ تا بعد بریم سراغ بحث.
وجوب ضرور مقدمه گفتید. حالا از بعض مبنیه بعض خود فرعیت اعتبار کردم. آقای مظفرم که بحث شوق و اراده و اینها رو میشه.
نه خب چجوری؟ خب شوق و اراده که هم تکوینیه. بحث چی؟ چجوری؟
اینکه اگه مولا بخواد
اول مکانیزم تولیدش رو بگو.
مولا بخواد به غرضش برسه حتما باید مقدمه هم واجب باشه.
آقای مظفر که با همین ردش کرد، گفت واجب نیست.
آخرش همین
میگم گفت واجب نیست، نه گفت واجب است. با همین استدلال گفت واجب نیست. آقای سبحانی با همین استدلال گفت گفت دورانه بین اللغویت و عدم الحاجه.
خب بالاخره آخرش این اعتبار ما
میذاریم
گردنش
کجا میذاریم؟ میگم نیست. دارم میگم انکار میکنه.
یعنی اون
دلیل مستقل میخواد برای وجودش؟ نمیدونم. ما اول میکنیدش برام بگو بعد ببینم چی میخواید بگید. خب حالا ببینیم آقای شیخ از همینجا شاهد بعدی دیگه یکم برم جلوی فرضی پوری.
اینجا فرماشش هم بود که اگه موضوع مستقل قرار گرفت تمام احکام و اون چیزاش میاد دیگه، حتی ارتباطی که به این موضوع بخواد فرماشش میدیم.
نه ارتباط رو به معنای اینکه ما ارتباط خلق کردیم، به این معنا که استصحاب الموضوع یعنی جعل الموضوع لقایت آثارشه. پس کسی که موضوع رو جعل میکنه یعنی اثره رو جعل کرده، یعنی ارتباط رو جعل کرده. همون این ملاک تو نایه محمول پیاده نمیشه. چون نیست که اگه محمول اعتبار کرد موضوع نیاز داره. چرا نیاز داره؟ خب حکم استصحاب کرد، خود حکم فعل مکلف معلوم میکنه تکلیفشه، میگه چیکار موضوعش داری؟ اونجاست که اوردن ای فقط به خاطر ملازمه قبلیه. یعنی یکم اصولی تر بگیم، انس ذهن تداعی معانیه، انس ذهن با پله قبل که این دوتا با هم ارتباط داشتن، از اومدن ای او یکی می اومد، حالا وقتی میاد تو فضای ثانی به خاطر اون معانست فیلش یاد هندسون میکنه، تا اینو میبینه یاد او هم میفته، میگه موضوع هم بردارید بیارید، میگه نه آقا نمیشه بیارید، میگه خلف اینجا.
معنای حرفیه وقتی که موضوع ما
چی معنای
حرفیه؟ این ارتباطه.
من اسم معنای حرفی تو حالا آوردم. چیزی نگفتم. اصلا کلمه معنای حرفی میکنم. معنای حرفی مال یه جای دیگه اصوله. اینجا اگه ما خراب میشه.
خب.
من هیچ کاری به حیث معنای حرفی اینجا نداره.
اگه هر جایی یه جعل جدا میکنم وقتی موضوع هم بیاریم محمول ارتباط هم باید بیاد دیگه. چون هر فضایی یه جعل جدید میکنم.
حالا جواب داده، میگه گفتم تکرار نمی کنم نوار گوش بده. خب حالا بریم به منهلا یعلم. معذرت نیستم اینجا چون میخوام این بماسه ها، یعنی خودش موضوعیت هست. حالا و منهلا یعلم، خوشیم جناب آقای شیخ بایی و منهلا یعلم هست دوباره بیشتر محکم میکنه خود این حدود و سقور این مسئله را و نشون میده که این چیزی که ما در تفسیر عبارت شیخ گفتیم از جیب خودمون نیوردیم، ظاهر عبارت شیخ بود، هم بود هم حالا بیشتر آشکار میشه. جناب آقای شیخ از اینجا وارد میشه در این مسئله. البته یه مقدمه دیگه مونده که اونو دیگه توضیح ندادم، یه هم توضیح نمیدم، بمونه انشاءالله برای بعدا. یه مقدمه دیگه تو فرمایش شیخ مونده که اگه بخوام اونم بگم یه دو سه روز دیگه باید معطل بشیم. اونم فرق بین امر عقلی و امر عادیه. فل جمله گفتم، بل جملهش دیگه میمونه برای بعدا. میره، یعنی دوباره باید برگردم این مقداری. جا؟ امر عادی با امر عقلی فرق دارن. خب جناب شیخ میفرماید که جا دیگه میرم تو بل جمله، شروعش دیگه بالاخره روادید میخواد، مجوز نداری. جناب شیخ میفرماید بنابراین چه مستفحه و اون امر ملازم که قراره حکم احده ما رو ذهن به دیگری سرایت بده، چه این دوتا رابطه شون، این دوتا مستحبی که ما دارم ملازمی که میخوام اثر شرعیشو بگیرم، شیخ میفرماید چه اینها واقعا متحده در وجود باشن با هم دیگه، چه در وجود بین این دوتا وحدت وجود داشته باشه. اینجا دیگه شیخ وارد حیفه تکمینی داره میشه، داره نشون میده که اونا هیچ کدومشون ربطی به ماجرا نداره. اگه من میخواستم حیفه واقعی رو ببینم، تو واقع فرق بین دو تا عنوانی که مفهومن با هم متغایرن ولی در عالم خارج هیچ تغایر در وجود با هم دیگه ندارن، با بین اون دو عنوانی که هم در عالم مفهوم با هم تغایر دارن هم در عالم خارج اتحاد در وجود دارن اما تغایر دارن در خارج، بالاخره اون جایی که تغایر مفهومی اما در عالم خارج تغایر در وجود ندارن با هم، اونجا این ملازمه و مناسبت اشد. اونجاست که بیشتر خلط اتفاق میفته. شیخ میفرماید همونجا هم چون اینها دو عنوانه که این دو عنوان مستقلا مد نظر شارع قرار گرفته و شارع هم کاری با عالم تکوین نداره، در اعتبار شارع اینا هم تم مفهومه هم مصداقه، اینا دوتا دوتای اعتباری نه دوتای حقیقی، دوتای حقیقی دوئیت به معنای اختلاف اثر نیاز داره. جناب آقایون فلاسفه ای که اول من اول بدایه رفتید با برهان یه ذره کار کردید، به شما گفتن فضای برهان علمی و علمی، فضای کل برهان در فضای تغایر بین موضوع و محموله، یه برهان دیگه ای میخوان در فضای تساوق، در فضای تساوق که دیگه این دوتا تغایر ندارن با هم دیگه. تو بدایه قشنگ اینو از تو المنطقه های مزفر در آوردیم، نشون دادیم سیر منطقی این از اول باب برهان هنوز تو فضای تعقل این چنین برهانی نبود، آخر باب برهان یه دفعه سر کلش پیدا شد. حالا شیخ داره او آخره رو میاره اول کار، میگه حتی اگر کسی تو باب برهان رفت رسید به اثبات واجب تعالی، رفت تو اون براهینی که اونطوریه که خود فلاسفه متکلمین در محققین از متکلمین وقتی رسیدن به اثبات واجب گفتن اینجا نه برهان لمی پیاده میشه نه برهان علمی، چون برهان لمی و علمی مبتنی و تغایر وجودی بین اون دوتاست موضوع و محمول، ما اینجا نداریم. شیخ میگه که اشکال نداره، همون جایی هم که نداری تو عالم تکوین درسته، تو عالم اعتبار اشکال نداره که اشکال نداره که این دوتا امر اعتباری باشن با دو مصداق اعتباری، مثال بزنم که حالا رو مثال قشنگتر دوباره حرف شیخ جا بیفته. شیخ اینجا دیگه معلوم میشه تا آخر 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 آبادی رفته، هیچ چی دیگه اوبر سرش نیست فضای حقیقت و ازدواج. پیاده کنیم ببینیم آقا مفهوم امکان و مفهوم مادیت وقتی رو خود شما پیاده میشه میگیم حاضرشه ممکن و حاضرشه مادی و میگید حاضرشه ممکن و کجای این شه ممکنه، نمیتونید دست بذارید بگید اینجا یا اونجاش. حاضرشه معلول و کجای این شه معلوله، همش معلوله، اینا مصداقشون همیشه مفهوم تغایر داره، اما تو عالم وجود، تو عالم تحقق و واقعیت خارج، اعم از اساس وجود و ماهیت بگید، تو عالم تحقق خارجی و واقعیت داشتن این موجود هم مصداق معلولیت هم مصداق امکان، اما اجزای این موجود نه. چه اجزای خارجی؟ آقا دست انسان اینه، پای انسان هم اونه، این ربطی به هم نداره. چه اجزای مقداری؟ پیاده کرد تو بدای براتون. چه اجزای عقلی؟ جنس و فصل ایشه، ماده و صورت ایشه، ماده و صورت اجزاء خارجی هست، جنس و فصل اجزاء عقلی هست، اونا قابل اشاره حسی یا عقلی هست. خوندی تو باب مقولات عشق، همین که شیء قابل اشاره عقلی شد مصداقش از شیء دیگه جدا میشه. قابل اشاره عقلیه که بگیم این مابل اشتراک جنس و اون مابل اشتراک فصله، اما تو این مفاهیم مثل مفهوم امکان و مفهوم معلولیت نه اشاره حسی وجود داره، نه اشاره خارجی، نه اشاره عقلی وجود داره، نه اشاره وهمی وجود داره. نمیتونیم بگیم اینجاش معلولیتش و اونجاش امکانشه، نه خارجن نه تو تحلیل عقلی. انسان به ما و انسان ممکنه، به ما و انسان هم معلوله، اما انسان به ما له من جهت الاشتراک، حیوان به ما له من جهت الافتراق ناطقه. جهات ما هم فرق میکنه، اشاره های عقلی ما هم فرق داره. حالا آقای شیخ میگه همه اینا رو من تعقل میکنم، اینا تو فضای تکلیف، اما چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که یه کسی بیاد از حیث معلولیت انسان یک اثر اعتباری و عقلایی برای انسان اعتبار کنه؟ حیث این مفهوم، از حیث مفهوم امکان یه اثر اعتباری و عقلایی دیگه اعتبار کنه، چه اشکالی داره؟ استحاله داره، لقده، محاله، دوره، تسلسله. دیروز خوندم براتون عبارتهای مطهری، معلول بلا علت، علت بلا معلول، تقدم جز بر کل، تقدم کل بر جز، دور، تسلسل، اینا هیچ کدومشون اینجا پیاده نمیشه. من هم فضای اعتبار خودم، یعنی من همون که گفتی معلولیت و امکان دو تا مفهومه، من از این حیث و از اون حیث دو تا اثر درست کنم، بگم آقا این حیث موضوع فلان اعتبار منه، میخوام فلان اثر اعتباری رو داشته باشم، اون حیث موضوع فلان اعتبار منه، فلان اثر میخوام داشته باشم. حالا مثال عقلایی تر بزن، اول میخواستم خوب حرف شیخ در بیاد، میخواد بگه هیچ کن از اون قوانین اینجا پیاده نیست، شما یقمه بگیری بگی که نمیشه. دارم اشدش هم میگم، دارم جایی هم میگم که مصداقا واحد اینا، نه متحد، واحد واحد. حالا مثال عقلایی بزنی، حالا مثال عقلایی بزنی، یا عنوانی به نام معممین در کلاس، یا عنوانی به نام مثلا کیف به دستهای در کلاس، ها؟ اینا دوتا عنوانه، این دوتا عنوان در عالم وجود خارجی یه مصداق بیشتر ندارن. آقای حسن ابن بک هم مصداق معممین هم مصداق کیف به دستای کلاس. حالا یک کسی بیاد بگه که اونایی که کیف دستشونه این کار رو انجام بدن، اینایی که کیف دستشونه فلان وظیفه رو دارن، اونایی که معممن فلان وظیفه رو دارن، اینجا دوتا عنوانن در عالم وجود و خارجی و مصداق خارجی، یه مصداق بیشتر ندارن، دو تا بر هر کدوم بر هر کدوم از این عناوین یه اعتبار شده در فضای اعتبار، دو عنوانن با دو اثر، این دوئیت هنوز باقیه. به نظر من هیچ کدوم از اشکالات فلسفی و فنی شما هم پیش نمیاد. حالا که اینطوری شد، حالا اینو بکنید مقدمه بحث، مثال دیگه بزنید، بحث استصحاب کلی. آقا کلی مصداقش در عالم خارج همین فرده، اما کلی و فرد بودنش مال عالم تکوینه. یادتون بیاد استصحاب کلی تو مقدماتش که گفتم یک دو سه کنیم مقدماتش رو از بیرون عرض کردم خدمت دوستان بزرگوارم که انسان، زید و ام اینا در عالم اعتبار شعاره سه عنوانن با سه اثر شرعی، هیچ ربطی به هم دیگه ها نداره. وقتی هم میخوام بیاریمشون تو عالم خارج، تو عالم خارج هم چون خارج خارج تکوین که نیست، منظورمون از خارج چیه؟ وعاء اعتبار شعاره، یعنی از مفهوم بیاریم تو وعاء اعتبار شعاره، بیاریم تو مصادیق اعتباری شعاره. تو مصادیق اعتباری شعاره انسانیت غیر از زید یا امره، لذا انسان اگر بخواد با زید در عالم خارج قرار بگیره اینا متحد در وجودن، دو عنوانن و دو مصداق. ولی که در حیث تکوین کلی عین فرد و فرد عین کلیه، لذا به شما گفتیم از استصحاب کلی فرد نتیجه گرفتن اصل مثبت میشه. شیخ میگه با اونجا که گفتم همین داشتم میگفتم. پس این دو عنوان مفهومن متغایرن، وجودن هم تو عالم تکوین متغایر باشن یا وجودن تو عالم تکوین یکی باشن، یکی بودن یا دو بودن تو عالم تکوین چه ربطی به تغایر اعتباری این دو مفهوم در عالم اعتبار نداره و ما با اعتبار داریم کار میکنیم دیگه. دوباره بگیم اگه جهت دیگه بگیم. آقا در عالم منطق شما خوندید قضیه شرطیه متصله یا لزومیه یا اتفاقی، یا لزومی یا اتفاقی. من اصلاً اعراضمو دقت کن تو عبارت که میخوام برم، میدفعه میخوام تو عبارت نقد بعضی از شراح کنم که عبارتو خراب کردن بعضی جاشو. فعلا بیرون اصل مطلبو دقت کنید تا تو عبارت برم نشون بدم. شیخ میخواد بگه که آقا تو منطق من گفتن شرطیه یا متصل یا لزومی یا اتفاقی. لزومی و اتفاقی بودنش مال کدوم فضاست؟ مال عالم تکوینه. خود مزفر برات معنا کرد، گفت لزومی یعنی چی؟ یعنی به ان یکون بینهما علاقه الیه، اما ان یکون احدهما علتا للآخر او معلولا للآخر او معلولا لعلت واحده. شیخ میگه من که اینجا اگر میخواد اینطوری معنا کنه همش اتفاقی، چون علاقه وجود نداره. اینجا تابع اعتبار شارع، ولو اینکه به حیث عالم تکوینش اینها علاقه لزومیه بینشون تصور کرد یا نشه بینشون تصور کرد، تو احکام مثلا نشه تصور کرد، تو باب موضوعات اگه موضوع امر تکوینی باشه ملازمه تکوینی با یه شیء دیگه داشته باشه یا ملازمه اتفاقی داشته باشه. شیخ میگه بابا اینجا اصلا فضا با فضا فرق داره. حالا این عقلیش، عادیشم مثال بزنم عقلا با یه سری علاقات معامله علاقی ثابت میکنن که اینا مسبق مجازاتتون هم بودن. علاقات دوازدهگانه مشهوره یا دوازدهتای غیر مشهور هم بذارید بشه میشه 24 تا. اون علاقه ها علاقات کلیه بهشون گفتن تو علم بلاغت. خب اونا موضوع برای ملازمه های عقلائیه که مصحح مجازات عقلائیه بودن. شیخ میگه حتی من با اونا هم کار ندارم، چون اینجا قصد اعتبار شارعه نه اعتبار عقلا، که عقلا با این سری علاقات کار بکنن. ممکنه یه چیزی الان اینجا ملازمهی بین دو پدیده اتفاق بیفته در فضای اعتبار شارعه که این ملازمه نه حیث تکمیلیش توش لا حاصل باشه نه حیثی از اون حیوث علاقات اقلائیه مشهوره متعارفه مثل کل و جز و جز و کل و سببیت و مسببیت و مشابهت و یادتونه؟ ممکنه این دوتا هیچ نشبیه هم هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. شیخ میگه بازم کسی از این حرفا برام نزنه، اینجا فضا اعتبار شارعه، نه عادی عرفیه نه عقلی فلسفیه، هیچ کدوم شما نه بخونه های مقدار قبل ببینم. و من هنای اوله انه لا فرق فی الامر العادی بین الکون الامر العادی متحد الوجود مع المستصحب، متحد الوجودی که به حیث لا یتغیران الا مفهومه. شیخ قشنگ میگه تفاوق به اصطلاح فلاسفه رو، چون میخواد برای قوم اصولیین و فقهای معنا کنه که علل ظاهر جلشون و کلشون نه فلسفه خوندن نه منطق اینچنینی، تو زمان شیخی طوری بوده، شیخ رفت ازش مولا هادی برداشت آورده یه حرفاره، لذا نمیگه وحدت، چون برای اونا وحدت با اتحاد فرقش معلوم نیست، میگن مشتق عین مبدأشه، اصولی طوری میگه دیگه، میگه مشتق عین مبدأشه، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، وحدت اتحاد میگن فلسفه نیست. شیخ میگه نه، متحدی که به حیف، متحد به حیف، حیفش که لا یتغایران الا مفهوما، متحد با حیف یعنی وحدت، یعنی تصابق. مثالش مثال قشنگشو بزن، تصابق در سیستم منطقی متعارف، شیخ مثال بارزشو میزنه که اونا قبول دارن، رابطه کلی و فرده، که استصحاب بقاء الکره فی الحوض عند شک فی کریت الماء الباقی فی. یادتون بیاد استصحاب کلی، همین مثال اصلی شیخ بود تو استصحاب کلی، که اگر من شک کردم تو این حوض هنوز آب کره است یا آب کره یا نه، استصحاب بقاء کره در حوض میتونم بکنم، اما از مفهوم بقاء کره استصحاب نتیجه بگیرم که این آبی که اینجا در این حوض الان کره، این میشه از اون کلی فرد و نتیجه گرفتن. شیخ میگه کلی و فرد با هم دیگه وحدت دارن تو عالم تکوین، اما الان اینجا فضای اعتباره، از کلی به فرد اومدن ملازمه، اینا ملازمه، دو تا عنوان اعتباریه، ملازمه دو تا عنوان اعتباری مصحح اصل مثبته، عنوان کلی دارم، فردی دارم، از کلی بخوام فرد نتیجه بگیرم میشه اصل مثبت. چرا؟ بقا عنوان کر، عنوان مطلق این که کرد آب کر دارم، اگه از توش نتیجه بگیرم این آب کر است میشه اصل مثبت. شیخ میگه حالا عنوان بقا، عنوان ماء کر رو تو داری، تو اینو میتونی استصحاب کنی، میشه کلی. اگه نتیجه گرفتی که این آبی که الان تو حوض کره، شیخ میگه این دوتا عنوان در عالم شرع، دوتا عنوانم ملازمه در وجودم با هم دیگه دارن، حکم یکی هم به دیگه اعتراض بدی اصل مثبته، ولی که تو عالم تکوین این کلی همین فردشه، کلی و فرد یکی هم. و بین، خب لا فرقه، بین لا فرقه بین کونهی متحدن وجود و بین تقایر امافل وجود، یا اینکه دو تا مصداق هم داشته باشن، کمال و علم به وجود المقتضی لحادثه، مثل اینکه مثال بزنیم، آقا مثال قشنگ دیگه همه شروع راز بزن، چون مثال بعدی شیخ هم از تو دو پاراگراف دیگه، اینکه من یه تیری شلیک شده استصحاب بکنم که حائلی در جلوی تیر وجود نداره، اگر حائلی در وجود تیر جلوی تیر وجود نداشته باشه، نتیجه اینه که فلانی الان تیر خورده مرده، موت فلانی نتیجه اینه که حائلی در مقابل تیر وجود نداشته باشه. حالا اگر من استصحاب کنم عدم حائل رو، نتیجهش میشه موت آقای زیدی که مقابل تیر بوده. این حائل و عدم حائل با موت فلانی دو تا واقعیت هست تو عالم وجود و عالم واقع، هم دو واقعیت هست، ربطی به هم دیگه ندارن. جناب آقای شیخ میگه که چه اینا تغایر در وجود داشته باشن دو تا مفهوم که از یکی دیگه اینا چه بیر، چه اینا تلازم وحدت خارجی داشته باشن که از یکی بخواد دیگه اینا چه بیر، همش میشه اصل مثبت. کمال و علم به وجود المقتضی لحادثه، بدونی مقتضی برای اتفاقی اتفاقی هست، اتفاق مثلا قتل زید الان، مقتضیش موجوده، مقتضیش چیه؟ همین که تیری شلیک شده الان، علا وجه که لولا المانع لحدث، اگر مانعی به وجود نیاد مانع همون حائل است، نباشه لحدث تو اتفاق میفته، و شک فی وجود المانع، بعد شک کنیم که مانع هست یا نه، استصحاب کنیم نبود مانع رو، نبود مانع تا موت، اینا میشن دو عنوان. و کذا لا فرق بین ان یکون اللزوم و بینها و بین المستصحبه کلیا. کجای عبارت گنگه؟ هیچ، میگه که دو تا مفهومن، یه دو تا مفهوم نمیشه خود میشه به دیگری سرایت، یکی رو به دیگری سرایت، استصحاب عدم حائل از این موجزه در نمیاد. لا فرق، چه اینها وحدت خارجی داشته باشن چه تغایر خارجی داشته باشن، همه این وحدت یا تغایر خارجی مال فضایی بود که شما داشتی به حیث تکوین میسنجیدی، تو فضای اعتبار دائما اینا دو تا عنوانن که حکم یکی رو به دیگری سرایت دادن میشه اصل مثبت. لا فرقه که اینا تو عالم خارج یکی باشه مصداقشون یا دو تا باشه، پیش من دو تا عنوانن، دو تا عنوان یکی به دیگری سرایت پیدا کنه میشه اصل مثبت. آه که استصحاب جاریه، استصحاب همش اصل مثبت تو این موارد، حتی اونجایی که وحدت خارجی وجود داره که میشه استصحاب کلی، میشه اشکالاتی که به محقق نراقی و محقق قومی گرفت تو بحث استصحاب کلی. شیخ بهشون گفت شما از کلی فرض نمیتونید نتیجه بگیرید، اصل مثبته، چرا اصل مثبت ندیدیده؟ بعد گفت محقق قومی شاید بگه که من به خاطر ادارم اینجا نتیجه میگیرم که اماره دیدم. بعد خودش گفت نه خیر، دلیل خود محقق قومی اخبار بوده، ایشون اصل مثبت، ایشون تعبدیه. و کذا لا فرق بین ان یکون اللزوم بینها و بین المستصحب کلیا لعلاقته. آقا اینجا دقت کنید، این کلیا لعلاقته، حالا من دیگه دوتاشو توضیح دادم. شیخ اینجا تو موضوع به لا فرق اول ببینید، لا فرق کم والله عبارتی هم بشیم نگه فقط بیرون مطلب بلدید. لا فرق اول شیخ موضوع شکست به الامر العادی، خوب آقای عمل نجات. لا فرق دوم شیخ اسمی از امر عادی و امر عقلی نیورده، مطلق داره حرف میزنه. بعد بین المستصحب کلیاً لعلاقته، تقریبا قالب شراح دیگه، من عدهشون دیگه نگشتم، حال نداشتم نگاه کنم، اومدن این کلیاً لعلاقتون رو بردن سر همون علاقات مشهوره، همون علاقات مجاز و اینا. تو باب مجاز شما علاقه میخواید بین معنای مجازی و معنای موضوع الله، تا بعد بتونی مجازگویی مصحح عرفی مجازگویی تو درست کنی، ولی غلطه ها. اینا برده ای سر اون علاقات فقط. با توضیحی که ما دادیم شیخ هم مقید نکرده محسوب امر عادی که ببینش رو علاقات، مطلق داره میگه. شیخ داره همه ایت فلسفیشو خراب میکنه، همه ایت عادیشو خراب میکنه. باز به قرائت آقای مجسم، آقای مجسم نشونمون داد تو منطقه که ما متصله لزومیه میخوایم، همون تعبیر که آقای مظفر، متصله لزومیه علاقش منحصره به علیته، تعبیر آقای مظفر بود، علقه اونجا ارتباط علی و معلولی بین مقدم و تالیه. پس مراد از این علاقات تو حیث عقلیش، بحث لزومی و اتفاقی تو حیث عقلائیش همون علاقات مشهوره دوتاش از اینجا. شیخ هم خواسته بگه من به هیچ کدومشون کاری ندارم، نه به تکمینش کار دارم، نه به اقلاش کار دارم، به شارع کار دارم اینجا. و بین ان یکون اتفاقیاً فی قضیت جزئیه، اتفاقا قرینه اتفاقیاً فی قضیت جزئیه میباید که تو حیث منطقی، چون اتفاقی در قضیه جزئیه قضیه شخصیه، مثل اگر حسن آمد باران میبارد میشه قضیه شخصی اتفاقیه. وقتی کلمه اتفاقی هم که قضیت جزئی اومد، تازه انصراف داره به اینکه شیخ مرادش از علاقه بحث عقلی بوده نه بحث عقلایی. حالا ما بحث عقلایی رو قبول میکنیم، عقلی هم قبول میکنیم، عبارت مطلقه، همه شو داره خراب میکنه، ملاک استدلال هم گزار خراب میکنه. اما دیگه شما ندارید اشتدید سر چیزی که خلاف ظهور عبارته. کما اذا علم لأجل العلم الاجمالی الحاصل بموت زید و ام. حالا مثال اتفاقی رو بزن، من علم اجمالی دارم که یا زید مرده یا ام، قضیه شرطیه میسازم که اگر زید نمرده پس ام مرده است. اینا مگه بینشون علیتی هست معلولیتی هست؟ یا معلولین لعلت واحده هست اگر زید نمرده پس ام مرده است، یه قضیه شرطیه به حیث منطقی شرطی اتفاقی است، درسته؟ اما همین مطلب میتونه موضوع استصحاب من قرار بگیره. شیخ میگه اما اگر شما استصحاب کردی بقاء حیات زید رو ازش نتیجه گرفتی موت عمر را، میشه اصل مثبت. لأجل العلم الاجمالی الحاصل به موت زید او عمر، که ان بقاء حیات زید ملازم لموت عمر، کذا بقاء حیات عمر ملازم لموت زید. شیخ میگه اینا لحاظ منطقی ماهیتش اتفاقیه، ففی الحقیقه عدم الانفکاک، عدم انفکاک بین موت زید و حیات عمر یا حیات زید و موت عمر، اتفاقی من دون ملازمته. اینا قضیه اتفاقیه، شرطی متصله لزومیه وجود نداره. حالا نه لزومیش نه اتفاقیش هیچ فرقی برای من تو حیث اعتبار شارع نداره. حکم یکی رو به دیگه اعتراض دادن دائما اصل مثبته، چه در فضای لزومیه چه در فضای اتفاقیه. اونایی که با حس تکمین کار میکنن تو اتفاقیه میگن اصل مثبته، اما تو شرطی لزومیه میگن نه یکی دیگری نتیجه گرفته میشه. شیخ میگه اونجایی که میگید نتیجه گرفته میشه خلط بینه، تکمین کردید با فضای ما، در فضای تکمینه که اینا با هم ملازمه در وجود ممکنه داشته باشن، شرطی لزومیه بشه پاویگیره. اما در فضای اعتبار اینا دائما مقدم و تالی دو تا عنوانه، از این عنوان تا او عنوان راه نمیشه نتیجه گرفت. صلی الله علی محمد و آل محمد. جان
در
فضای
شهر خود
وجودش از خود
محاطاش نمید. حتی ندیار حتی دیدار اینجا بیرا حواجه را سلام.